حبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمال الذين كفروا فبلك مقطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسؤولين. آیات متعددی بود از آیه 22 تا آیه 36 که با جمله الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون شروع می شد و به جمله اولئک فی جنات مکرمون ختم می شد. در این آیات با توجه به اون آیه‌ای که پایان این آیات هست روشن می شود که چگونه اشخاصی در عالم آخرت در بهشت‌های الهی جا می‌گیرند و مکرمند، مورد اکرام و احترامند، یعنی مورد عنایت و لطف الهی هستند. اونها که از نظر نماز چنانند، از نظر مال و ثروت و انفاقات چنان، از نظر امانت داری چنان، از نظر عفت و پاک دامنی چنان، از نظر ادای شهادت و وفای شهادت چنان، این چیزهایی که ذکر شد چنان مردمی در بهشت‌های الهی قرار می‌گیرند و مکرمند. پس ایمان و عمل به بهشت نمی رود کسی مگر اون که در ابتدا ایمان داشته باشد و بعد هم به این ایمان جامعه عمل بپوشد. پس در واقع طمعها باید بریده بشود، طمعهای بیجا باید قطع بشود. آیه ای که الان خوندیم از این قسمت ها شروع می شود. فما للذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین و عن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنة النعیم. معلوم می شود که گروهی بودند که قرآن اینها را هم کافر می خواند. حالا چرا کافر می خواند؟ چگونه کافرهایی هستند؟ توضیح می دیم. مردمی بودند که هم ایمان داشتند و هم ایمان نداشتند، و البته اون داشتنش در واقع ایمان نبود. ایمان به معنی واقعی نداشتند که اونها را منجر به اطاعت و تسلیم امر خدا و منجر به عمل بکنه. ولی در این حال اون دغدغه هم دغدغه راست بودن دعوت پیغمبر را هم شدیداً داشتن. با این که ایمان نداشتن و در گروه مؤمنین نبودن، باز می آمدن گروه گروه دور پیغمبر می نشستن و در دل خودشون این طمع را به یه شکلی پرورش می دادن که شاید ما هم از این نعیمهایی که در عالم دیگر هست، از اینها ما هم بهره‌مند بشیم. یعنی ایمان نیاورده و عمل نکرده میخواستن وعده های پیغمبر، نویده های پیغمبر درباره اونها صادق بشود. حالا چرا؟ از آیات بعد روشن میشود که یک نوع خودبینی خاصی در این مردم وجود داشته. آخه بعضی ها اصلا خودشون را، نژادشون را یه جوری پیش خودشون فرض می کنن که ما فقط به دلیل این که ما هستیم، به دلیل اینکه مثلا از اولاد ابراهیم هستیم، مثلا به دلیل اینکه ما از اولاد ابراهیم هستیم، به دلیل اینکه مثلا ما در اطراف کعبه مثلا پرورش یافتیم و بزرگ شدیم، از ما بهتر و از ما بزرگتری دیگه در عالم وجود ندارد. اگر چنین چیزهایی وجود داشته باشد که پیغمبر میگوید، اگر اینها را بماندم پس به کی میخوام بدم؟ یه همچه فکر احمقانه ای. اگر ما به بهشت نرویم پس کی میخواد به بهشت برود؟ همون معیارهایی که برای بزرگی و شرافت و استحقاق و لیاقت پیش خودشون داشتن، همون معیارها رو به کار می بردن و اون معیارهایی که اسلام به کار می برد که همه بر مقیاس ایمان و عمل بود، اینها اصلا در اینها اثر نمی گذاشت. اینها یه جوری پرورش پیدا کرده بودن و بزرگ شده بودن در جاهلیت که خودشون به مردان خیلی بزرگ و مردان خیلی شریف، و در آیات دیگری بود از قرآن که باز هم خوندیم که اگر همین جوری که خدا در دنیا، حالا این امتیازاتی که در دنیا کسب کردن، چون در مقابلشون یه عده بردگان اینها بودن دیگه، بردگان و ضعفا و مردمانی که اینها را عرازل، اینها خودشون اونها را عرازل و پسته ها مینامیدن و بعد هم با خودشون فکر میکردن خب این که ما این همه امتیازات داریم دلیل بر این است که یک شرافتی داریم که خدا این امتیازات را به ما داده، به همین دلیل که در این دنیا این امتیازات به ما داده است، در اون دنیا هم همون امتیازات و اون دنیا را قطعا به ما خواهد داد. حالا چهار تا آدم های عرازل، با قول خود اونها عرازل این پس، رزل و پست و منحط و میدونم غلام و نوکر و سیاه و امثال اینها آمدن خودشون را آمدن ایمان آوردن، این چه ارزشی دارد؟ اگه بنا بشود باشد چنین چیزهایی، به همین دلیل که اون چه امروز داریم به دلیل شرافت ذاتی ما هست، اونجا هم چنین. اون وقت لحاظا اینها کافر به معنای این که دروغ بدانن اون چرا که پیغمبر بیان کرده است، به این معنا کافر نبودن. کافر بودن به معنی این که تسلیم نبودن به اون چه که در دلشون درباره اش فکر می کردن. چون کفر مکرر گفته این که کفر حتی دائر مدار علم هم نیست، یعنی ممکنه انسان به یه چیزی علم و معرفت داشته باشد و در عین حال کافر باشد. آخه ما اینجور فکر میکنیم، میگم اگه انسان خدا را بشناسد خب پس ایمان داره به خدا، اگر بداند قیامتی هست پس ایمان دارد به قیامت، اگر بداند که پیغمبر از ناحیه خداست پس ایمان دارد. ولی قرآن این را قبول نداره. قرآن میگوید که باید خدا را شناخت و بعد از شناختن ایمان آورد. ایمان حالت انسان است، حالت تسلیم انسان است در مقابل اون حقیقتی که میشناسد. چرا خدا شیطان را مؤمن نمی نامد و کافر می خواند؟ آیا شیطان خدا را نمی شناخت؟ خیلی از ماها بهتر می شناخت و می دانست. او اهل یقین بود، شک نداشت در خدا. آیا او به قیامت ایمان، به قیامت آگاه نبود که قیامتی هست؟ کاملا آگاه بود، چون وقتی با خدا محاجه می کند میگه انذرنی الی یوم یبعثون، من را تا روز قیامت مهلت بده. خب معلوم میشه به یوم یبعثونی اعتقاد داشته. آیا به پیغمبران اعتقاد نداشته، شک داشته درباره نبوت پیغمبران؟ کاملا یقین داشت. خودش از اونها به عبادت منهم المخلصین یاد میکند، عباد بندگان مخلص که هیچ راهی و نفوذی، راه نفوذی در وجود اونها نیست. او از هر کسی بهتر می دانست که کی پیغمبر است و پیغمبری رسیده و کی دروغگوست و مدعی است و کذاب است. حالا چرا خدا شیطان را کافر می خواند؟ برای این که نسبت به اون چه معرفت دارد تسلیم نیست. تسلیم امر خدا نیست، تسلیم قیامت نیست، یعنی برنامه عملی خودش را بر اساس وجود قیامت تنظیم نکرده، بر اساس تمرد در مقابل این حقیقت. و همچنین تسلیم گفته های انبیا نیست. پس مسئله تسلیم ماوراء مسئله معرفت و مسئله اعتقاد است. حالا از اینجا اشکال مسئله ای که در این آیه، یعنی اشکال که سوال پیش میاد، آیه چنین است: فمال الذین کفروا قبلک مهطعین، بنابراین چرا، یعنی چه بیهوده کاری، بنابراین برابر اون چه که در گذشته گفتیم که چه گروهی وارد بهشت میشوند و گرامی هستند در نزد پروردگار، پس بنابراین چرا مردمی دور تو را گرفتند، همچی به سرعت به دور تو را گرفتند و حلقه زدند، عن الیمین و عن الشمال عزین، گروه گروه از راست و چپ دور تو را گرفتند. این کافران، تعبیر میکنه این کافران، چرا این کافران این چنین دور تو را گرفتن و گروه گروه از چپ و راست دور تو میچرخند؟ ایتمع کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم، عجب، اینا طمع بهشت هم دارن. خود قرآن میگه کافران، بعد میگه طمع بهشت دارن. خب این معلومه که کافر به اون معنا که اعتقاد ندارد نیست. اگر کافری باشه که اعتقاد ندارد دور پیغمبر هم نمیچرخد، همه بهشت هم ندارد، از بگه همه شو بلش کن.
پس معلوم می شود چنین مردمی که بودن و همیشه هستند، مردمی که هم چیزی را می دانند و هم نمی خوان در مقابلش تسلیم بشوند و بعد می خوان بر اساس یک سلسله طمعهای خام، یک سلسله طمعهای خام بلکه برسند. پس جمله ف، یه ف فای تفریع است. پس وقتی که میگیم یعنی عطف به ما سبق. پس وقتی که گفتیم چه گروهایی اهل سعادتند، پس ول معطلن این گروه از کافران که به این سرعت دویدن و دورت میچرخن از راست و از چپ و طمع دارن. خیر، این طمع ها به جایی نمیرسد، اینها طمع خام است. عمل میخواد، بدون عمل هر طمعی طمع است. بگه طمع است، جز طمع چیزی دیگری نیست. فمال الذین کفروا، پس بنابر اون چه گفتیم که چه گروهی در جنات مکرمین هستن، پس چه می شود؟ یعنی پس چرا، پس چه فایده گروهی کافر اطراف قبل تو، یعنی در جوانب تو، اطراف تو، در حول تو به سرعت آمدن دور تو رو گرفتن، عن الیمین و عن الشمال عزین، از راست و چپ تو، عزین یعنی گروه گروه، عزه هر جمعی رو میگن، عزین یعنی جمعه های از همدیگر جدا، مثل ما میگیم گروه گروه. ایت ما او کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم. عجب، چه طمع خوابی. هر فردی از اینها طمع ورود در بهشت رو دارد بدون هیچ تسلیمی و ایمانی و عملی. کلا، نه چنین است. کلا همیشه حرف رد رو میگن هست که ما گاهی وقتا در مثلا میگیم بس بس کن بس، یا نه چنین است، چنین نیست. یعنی در فارسی الان ما لفظی نداریم که به مفردش جای کلا رو میگیرن. خلاصه وقتی یک جمله میگن، وقتی ما خواهم بیدن ایست حرف نزن، مطلب این چنین است، کلا کلا، مثل نه 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 چنین است، نه چنین است. حالا بعد قرآن یه آیاتی ذکر می کند که ابتدا انسان رابطش را درک نمی کند که چه رابطه ای میان این آیات و جمله های قبل است، ولی یه ذره که دقت بکند اون وقت رابطه را خوب درک می کند. انا خلقناهم مما یعلمون، ما اینها را آفریده ایم از همون ماده ای که خودشون می دونن. یعنی جناب اونها هم از همون نطفه گندیده خلق شدن که همه مردم از اون خلق شدن. یعنی چی؟ برای خودشون همچین مینو سرشتی برای خودشون قائل هستن. مثل این که اینها یک ماده ای بوده، یک چیزی بوده، یک گوهر خیلی با ارزشی بوده که اینها را از اون آفریدن دیگه تموم شده. دیگه اگر اینها را خدا کنار بگذاره پس کی؟ اگر اینها را کنار بگذاره پس کی؟ مگر غیر مثل ما هم یا بهتر از ما هم در دنیا فرض می شود؟ ول کنید این حرفا را، کلا ول کنید این کلمه ها را. انا خلقناهم مما یعلمون، اینها رو آفریدیم از همون چیزی که خودشون میدونن، از همون چیزی که همه مردم خلق شدن. اینها هم از همون نطفه ای به وجود آمدن که همه مردم دیگر از همون به وجود آمدن. این ادعاها برای چی؟ چون اصلا فرض بر این است که فرض اونها بر این بوده است که اگر ما نرویم به بهش پس کی برود؟ مثل این که دیگه خزانه خدا خالی شده، فلا نه اقسم و رب المشارق و المغارب. گفتیم این جمله لا اقسم و رب المشارق و المغارب دو جور میشه تفسیر کرد که هر دو یه معنا میدهند. یکی این که سوگند یاد نمی کنم به پروردگار مشرقها و مغربها. این سوگند یاد نمی کنم، آدم اصلا میخواد سوگند یاد بکند اینجور چنین تعبیری می کند، باز یعنی مفهوم همون سوگند رو دارد. یا نه لا نه سوگند یاد می کنم به پروردگار مشرقها و مغربها. دیگه هم در قرآن در سوره و صافات بود ظاهرا خود دیم که قرآن در بعضی از آیاتش تعبیر به مشرقها و مغربها می کند. مشرقها و مغربها، نه مشرق و مغرب. چون هم درست ما بگیم مشرق و مغرب، دنیا را به یه جوری تقسیم کردیم، یعنی این قسمت‌های معموره دنیا را عرض کنم که قسمت‌های غربی میگیم، قسمت‌های شرقی که الان ما میگیم شرق و غرب، یه قسمت رو میگیم مشرق زمین، یه قسمت رو میگیم مغرب زمین. ولی به دقت مشرقها و مغربها به عدد نقطه ها، خود همین خورشید مشرق دارد و مغرب دارد. یعنی مثلا اون جایی که خورشید مثلا در تهران طلوع می کند که از مقابل اونجا افق اونجا حساب می شود، که از اونجا وقتی که ظاهر می شود یه قسمت معینی که از قسمت، یعنی اگر موازاتش از زمین حساب کنیم یه نقطه های معینی خواهد بود. خود تهران باز برای یه جاهای دیگری مشرق است، یعنی مشرق جاهای دیگر است و همینجور. از این جهت مشارق و مغارب گفته شده است و به علاوه گفتن چون یک خورشید که در عالم نیست، خورشیدها در عالم هست و زمینها در عالم هست، بنابراین مشرقها هست و مغربها. تازه ستارگان، هر ستاره ای شروعی دارد و غروبی دارد. پس به پروردگار مشرقها و مغربها در واقع این است که به پروردگار همه این عالم علوی، هر چه که در بالای سر شما هست و هر چه شروق و غروبی هست. انا لقادرون، که ما ناتوان نیستیم، قادریم که علا ان نبدل خیرم منهم، که همین جناب ها را از بین ببریم در همین دنیا و بهترشون و بهتر از اونها را جای اونها بیان بیشونیم. پس نشون میده که اون توهمی که اونها داشتن همون توهم بود که ما اگر نرویم کی میرود، نگه از ما بهتری هم در دنیا هست. و ما نحن به مسبوقین، ما پیشی گرفته شده نیستیم. ببینیم یه وقتی در مثلا در یک امری، مثلا فرض کنید الان مثال از من است، یه کالایی مثلا وجود داره خیلی محدود، افراد زیادی طالب هستن، یه کسی پیشی میگیرد اون کالا رو میخرد، دیگران مسبوق میشن، یعنی وقتی میرن میبینن قبل از اونها دیگران آمدن خریدن و بردن و اینا دست خالی برمیگردن. پس مسبوق بودن مساوی می شود با عاجز و ناتوان شدن، یعنی یک کسی که سبقت گرفت و برداشت برد دیگران دیگه قدرت این کار رو ندارن. این است که کلمه مسبوق مساوی با عجز و ناتوانی است. و در اینجا بالخصوص شاید همینجوری که عرض کردم عنایت به همون جهت باشه، یعنی اینها خیال نکنن که یک گوهر مخصوصی فقط بوده در دنیا که فقط جز اون دیگه نمیتونسته وجود داشته باشه، یک سرشت مینوی مخصوصی بوده است که محدود بوده و اینها از اون آفریده شدن. دیگه حالا خدا اگر بخواد مثل اینها و بهتر از اینها رو بخواد خلق بکنه دیگه قدرت نداره، دیگه خدا نتوانه، چون اون هرچه ماده خوب بوده تبدیل شده به این آقایان. دیگه حالا یه ماده دیگری که از اون ماده آدم های دیگری مثل اونها و بهتر از اونها خلق بشود نیست، دیگه اینها همه چرنده. و ما نحن به مسبوقین، کسی بر ما پیشی نگرفته از که ما مسبوق و عاجز و ناتوان باشیم. خوب، فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. خب حالا اینها که دور پیغمبر این چنین حلقه زدن، گروه گروه از راست و چپ دور پیغمبر گرفتن و چنین طمعی دارن، پیغمبر با اینها چگونه رفتار بکند؟ چه بگوید در جواب اونها؟ میگه ولشون کن. و روش اونها که ولشون کن به حالی که دارن، ولشون کن حالی که دارن چیست؟ فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. ولشون کن، بگذار فرو روند در اون چه فرو رفتند، بگذار دل خودشون را به همین ملعبه هایی که دارند، بازیچه های دنیوی که دل خوش کردند، به همین ها دل خوش بکنند. تا تهدید این فذرهم نه معناش این است که ای پیغمبر تو در صدد هدایت اونها برنیا، پیغمبر کارش هدایت کردن مردم است. این وقتی که ولشون کن معناش اینه دیگه تو وظیفه خودت انجام بده، قصه اینها رو نخور، این آینده رو برای اینها بیان بکن. تا اون روزی که وعده داده می شوند ایعاد می شوند، یوعد وعده داده می شوند، اینجا ظاهرن هم از ایعاد باشد، یعنی روزی که ایعاد می شوند، ایعاد همون وعده کیفر است. بگذار اون روز خاص خود را، اون روزی که به کیفر اعمال خودشون میرسن، برسن به اون روز و ملاقات کنن. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنهم الی نصب یوفضون. اون روزی که از قبرها به سرعت به پا میخیزند و میدوند به سوی مقصدی که باید بدوند، مثل مردمی که یه جا براشون علامت معین کردن، علامت راه نصب علامت راه ها بوده که خب در قدیم که این جاده ها و این چیزها خب نبود و مخصوصا شاید در عربستان غیر عربستان هم همینجور بوده، جاده هایی که زیاد رفت آمد می شد همون اثر رفت آمد قدم ها و حرکت حیوانات و سم اسب و قاطر و الاغ و اینها یک اثر راه به وجود می آورد، ولی اون جاهایی که نبود این مقدارش هم دیگه نبود، علامت نبود، جاده شوسن که دیگه وجود نداشت. بنابراین یک کسی اگه از نقطه به سر ده فرسخی هم میخواست برود، همه برای او بیابان قفر بود، علامات میگذاشتن، مخصوصا در عربستان که زمین ها یه مقدار شن است و متحرک، یعنی اثر پا باقی نمیماند، بعضی جا هم سنگ است و دلیل سنگ بودن اثر پا باقی نمی مانند. اون وقت نصب نصب می کردن، یه چیزه نصب می کردن علامت راه که اینها رو می گفتن نصب، یعنی مثلا یه علامتی بود، حالا علامت به صورت سنگچین یا به علامت دیگری، معمولا به صورت سنگچین بود، یه سنگچین هایی در یه جا نصب می کردن علامت این که راه از این طرف می روند، تا اونجا که اون نمی دید می فهمید که تا اونجا باید برن. در یه مقداری همین جور میرفت، هی نگران به اطراف خودش به این که باز علامت راه پیدا بکنه، یه جا که چشمش میفتاد به یه سنگچین باز به سرعت میدوید به طرف او. این پیدا کردن سنگچین و بعد به سرعت به سوی او دویدن، این یک مثلی بود که مثل این که سنگچین پیدا کرده که همچین به سرعت میدود به اون سو. میگوید در قیامت به سرعت مردم به سوی اون مقصدی که باید بروند میروند و میدوند، مثل اون افرادی که اون سنگچین ها رو پیدا کردن، بعد از این مدتی که پیدا نکردن چشمشون افتاده چجور به عجله دارن میدارن. یعنی این کسانی که در دنیا به این طمع خام محتعین، منش اسراع بود دیگه، فمال الذین کفروا قبلک محتعین، اینها که در دنیا به این سرعت دو به طرف تو میدوند ولی میخوان از طمعشون برخوردار بشن، که تو الان اون علامت راه هستی. همین جوری که علامت راه را وقتی که میبینن به طرفش میدوند، اینها هم به طرف تو سرعت گرفتن. در آیه فمال الذین کفروا قبلک محتعین، اما حالا که آمدن علامت راه رو پیدا کردن، بدون اینکه از این علامت به عنوان یک علامت استفاده بکنن و بعد راه رو بگیرن برون، آمدن که میشه همین جورکی ما بردیم، همین جورکی نمیشه، در قیامت هم همین جور میشه. باید به سرعت به سوی اون مقصدها میدون، ولی اون مقصدهایی که اونها رو به جایی نمیرسند، مقصد بسیار بدی. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله. اما اونجا یه تفاوت با اینجا داره، اینجا چهره های خیلی شاد و درخشانی دارن، امیدوار، ولی در اونجا حقیقت بر اونها مکشوف شده است، آثار شکستگی در وجنات اونها پیداست و بالخصوص در چشم اونها. نگاه ناامیدی یک نگاه دیگری است. انسان وقتی که حالت یأس و ناامیدی بهش دست میدهد، آثار شکستگی و آثار ناامیدی در همه وجناتش پیداست و بالاخص در چشمهاش. خاشعتن ابصارهم، چشمهاشون خاشع، خاضع، در هم شکسته. ترهقهم ذله، ذلت و خاری اونها را فرا گرفته است. یعنی آثار ذلت و خاری در تمام وجودشون پیدا است. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، آن است اون روزی که به اینها وعده داده می شد و ایعاد می شدند. ایعاد بر همین اساس بود، یا ایمان و عمل صالح و یا چنین سرنوشت بسیار شومی. آیات این سوره مبارکه سوره معارج بود، تمام شد.